ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل ناتو میگوید روسیه حدود 2/3 از نیروهای خود را از مرز اوکراین عقب میکشد. پلیس پاکستان 4 نفر را در ارتباط با قتل یک زن باردار دستگیر کرد. و معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید در صورت حمله به ایران جنگ در داخل خاک آمریکا ادامه می‌یابد. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از آغاز عقب نشینی حدود 2/3 از نیروهای ارتش روسیه از مرز اوکراین خبر داده است. آقای راسموسن به خبرگزاری رویترز گفته است نشانه هایی از عقب نشینی نیروهای روسیه دیده می شود. او همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته است نمایندگان ناتو و روسیه روز دوشنبه دیدار و گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر دولت موقت اوکراین به عملیات نظامی خود در مناطق شرقی کشور ادامه می دهد و به گفته کفیل وزارت دفاع بخش‌هایی از شرق آن کشور از وجود شبه نظامیان هوادار روسیه پاکسازی شده است. سخنگوی پلیس لاهور در پاکستان از دستگیری 4 نفر از اهالی یک دهکده در ارتباط با قتل یک زن باردار خبر داده است. این زن 25 ساله سه‌شنبه گذشته در راه دادگاه مورد حمله پدر و بستگانش قرار گرفت و بر اثر ضرباتی که با سنگ و آجر بر سر و بدنش وارد آمد درگذشت. این زن بدون اجازه پدرش ازدواج کرده بود که دلیل حمله و قتل او ذکر شده است. شوهر او در زمان حمله موفق شد از دست بستگان همسرش فرار کند. قتل این زن جوان باردار با موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از پاکستان روبرو شد و دولت پاکستان دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده که در صورت حمله نظامی این کشور به ایران جنگ در خاک آمریکا ادامه پیدا می‌کند و تل‌آویو هم نابود می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ پاسدار مسعود جزایری گفته که اگر آمریکا و همپیمانانش توان حمله به ایران را داشتند، لحظه‌ای در انجام این عمل به گفته او وحشیانه درنگ نمی‌کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چهارشنبه هفتم خرداد ماه اگرچه تاکید کرد که دیپلماسی بهترین راه حل مسئله هسته‌ای ایران است، اما یک بار دیگر تکرار کرد که همه گزینه‌ها برای حل این موضوع همچنان روی میز است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته که 40% مردم ایران از ماهواره استفاده میکنند. با وجود این، آقای زرقامی گفته است 15% کسانی که از ماهواره استفاده میکنند به تماشای شبکه‌های استانی و شبکه‌های ملی ایران می‌نشینند. این آمار در حالی از سوی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده که استفاده از ماهواره در ایران به لحاظ قانونی ممنوع است و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که 71% از مردم تهران از ماهواره استفاده می‌کنند. در همین ارتباط کیان معنوی گفتگویی رو داشته با آرش غفوری روزنامه‌نگار در آمریکا و به این موضوع پرداخته.
موضوع ماهواره و آقای زرقامی جالبه به خاطر اینکه ماهواره رقیب صدا و سیما هستن، یعنی آقای زرقامی به عنوان مسئول صدا و سیما یک رقیب داره، رقیبش هم ماهواره هستن که برنامه‌هاش ممکنه مردم رو بیشتر به خودشون جذب کنه. به خاطر همین همیشه وقتی آقای زرقامی هست کلا واسه کل دستگاه تبلیغاتی جالبه و براش فکر میکنن برنامه دارن. مرکز پژوهش‌های صدا و سیما مرکزیه که اساسا رصد می‌کنه برنامه‌های صدا و سیما رو و برنامه‌های برون مرزی، یعنی برنامه‌هایی که شبکه‌های ماهواره‌ای منتشر می‌کنن و اینها نظرسنجی داشتن سال که توی نظرسنجی شبکه سوم صدا و سیما بهترین شبکه تلویزیونی صدا و سیما بود و اونم در بین اقبال مردم به شبکه‌های تصویری در رده سوم قرار داشت، یعنی بعد از جم تی وی و فارسیبان.
با توجه به غیرقانونی بودن استفاده از ماهواره و اینکه مردم مخفیانه از دیش‌های گیرنده‌های ماهواره استفاده می‌کنند، آقای زرقامی این آوار رو از کجا آورده؟
به نظر من رقمش بیشتر بالاتر از این حرفاست. نتایجی که آقای زرقامی استناد می‌کنه بهش احتمالاً از مرکز مرکز پژوهش صدا و سیما که ناسنجای مقطعی داره استفاده میکنه، اما رقمی که میگه بر اساس اون چیزی که از عقل از قبل من داشته خورده بودم ناعت بیشتر است.
آمار آقای زرقامی اگر درست باشه چرا درصد بیشتری به برنامه‌های نگاه میکنن که در خارج تولید میشه؟
میدونید مثل این میمونه که شما یه دونه نوشابه خوشمزه تولید کنید یا نوشابه بدمزه تولید کنید، بدیهیه شما وقتی من نوشابه خوشمزه تر تولید بکنید خب میرم اون نوشابه خوشمزه تر میخورم. مثل دقیقا منطق بازار میمونه، منطق پنیر میمونه، منطق پفک نمکی میمونه. تمام این برنامه‌های تلویزیونم هر رسانه‌ای که مسئله بهتری رو، مسئله‌ای که به درد من بخوره و من به عنوان مخاطب وقتی میگم اون رو بپذیرم ازش استفاده میکنم، وقتی که برنامه صدا و سیما اون رو تامین نمیکنه بدیهیه که شما میرین هم از لحاظ اخبار هم از لحاظ برنامه‌های تلویزیونی برنامه‌ای نگاه میکنین که شما رو بیشتر جذب میکنه.
شما فکر میکنید برای جمهوری اسلامی چه موانعی وجود داره که احتمالاً به فرض این نتونه رقابت بکنه با تولیدات خارجی؟
اولینش این که جمهوری اسلامی رقابت سالم رو یاد نگرفته. یعنی این فرقی هم نمیکنه شما تو صدا و سیما باشین یا توی مجموعه دولتی باشین، فرقی نمیکنه. این رو من نمیخوام تقدیر بدم حالا بگم آقای زرقامی اینجوریه، یعنی آقای محمد هاشمی هم که بود بازم همین بود، لاریجانی هم که بود همین بود تو صدا و سیما. ببینید وقتی شما در یک سیستم رانتی زندگی میکنید، یعنی برای صدا و سیما رانتیه، شما یه پولی دارین، پولو خرج میکنین و به محض اینکه یک رقیبی میاد، چون رقیب منطقش منطقه بازاره، منطقش بخش خصوصیه، پول بی خود خرج نمیکنه، وقتی رقیبی باهاش مواجه میشین که نمیتونین باهاش مقابله کنین، شما کم میارین. به عنوان یک کسی که با سیستم رانتی عادت کردین، چون سالها اینجوری زندگی کردین، سالها اینجوری کار کردین، سالها بر اساس سیستم رانتی مدیریت کردین، بخاطر این کم میارین. این نکته اول. نکته دوم این که رقابت رسانه‌ای رو که یک رقابت میتونه آزاد باشه، رقابت سالم باشه، جمهوری اسلامی به رقابت تقلیل یافته ای از دعواهایی که شما مثلا بعضی موقع میبینین توی اتیان وبلاگ خبرنگارای که در شبکه‌های خارجی هستن میزنن دروغ، براشون خبرسازی میکنن. میدونی یعنی به جای اینکه بیاد رقابت سالم بکنه دنبال این کاراست، یعنی به جای اینکه این حجم کارهایی رو که فرض سر این میکنه که مثلا بی بی سی رو تخریب بکنه یا بره مثلا چه میدونم رادیو فردا رو تخریب بکنه، و کسایی هم که تو سیستم کار خبرنگاری میکنن بچه‌ای هستن که خب به هر حال رانتی اومدن بالا و رقابت کردن بلد نیستن دیگه وقتی کسی رقابت کردن بلد نیست، با رقیبش فقط میاد تخریبش میکنه چون با پولم داره فکر میکنه موفقه، ولی خب نتیجهش هم آقای زرقامی میدونه که اینطوری نیست و هم کل مجموعه تبلیغاتی تلویزیون رسمی ایران و کلا از نظام.
گفتگویی بود با آرش غفوری روزنامه‌نگار در آمریکا در خصوص صحبت‌های عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که گفته 40% مردم ایران از ماهواره استفاده می‌کنند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظرات خودتون رو با ما بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در میون بذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه، خودداری می‌کنه و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است. در اینجا نظر تعدادی از شنوندگان رو با هم بشنویم.
جناب آقای امام الهدى، امام جمعه مشهد، آقای عزیز، شما چرا نسبت دروغ به پیامبر اسلام میزنید؟ آخه کجا پیامبر شلاخت بخشش بود مردم رو میبرد بهش؟ این چرا این دروغا رو میگی؟ من خانوادم دلم میخواد بریم جهنم، اگه شما میخواد بریم بهش خودتون رو اتطورتون بریم بهش، ما نمیخوام بریم بهش، ما میخوام بریم جهنم. به شما هم ربطی نداره، شما وکیل رسمی مردم ایران که نیستین، مردم ایران خودشون میدونن چه کار بکنن.
آقای علم الهدى، شما چی کاره اید که بخوای برای مردم بهشت و جهنم تعیین بکنی؟ ببین اصلا خودتو به جهنم هم راه نمیدن با این همه خیانتی که به مردم و ظلمی که به مردم تو امثال تو کردی. بعد بیا اون وقت تو اصلا حالیتی داری چی میگی؟ یه خورده برو درس بخون، یه خورده تاریخو بخون، یه خورده این چیزا رو یاد بگیر، بعد بیا اظهار نظر بکن.
خواستم بگم آقای روحانی، تو رئیس جمهور ایرانی، پشت سر تو ملت ایران است، جسارت داشته باش و از حق خودتو از این حق ملت دفاع کن. به قول معروف گربه را دم حجله بکش، نذار این تندها زور بگن و سوارت بشن. ندرس، ملت ایران پشت سر توست.
آقای روحانی، ما 18 میلیونی که به شما رأی داده ایم تا اون هنگام که شما در جهت اهدافی که منافع کشور و مردم ایران رو تامین میکند حرکت میکنید، بدانید که ما در کنار شما ایستادیم و از شما خواهشمندیم که شما اشتباه آقای خاتمی را که خود را آبدارچی نظام قلمداد میکرد و به حکومت نه به مردمی که بهش رای داده بودن متکی بود تکرار نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک خبر دیگر با آگاهیتون میرسونم. نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر احضاریه‌ای برای حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین دریافت کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد که خانم محمدی باید تا روز یک شنبه 11 خرداد ماه در دادسرا حاضر شود. بر اساس احضاریه‌ای که 7 خرداد ماه به خانم محمدی ابلاغ شده، دلیل احضار او اتهامات مندرج در پرونده ذکر شده است. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای در این باره با اشاره به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد هر نوع محدودیت برای مدافعان حقوق بشر از جمله همکاران کانون مدافعان حقوق بشر را مغایر با این نوع معاهدات دانسته است. ما در ادامه بشنوید برنامه ملاقات را از آرش حسنی ها.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از فعالان سیاسی دهه 60 است که در همان سالها زندانی شد. این زندانی دهه 60 پس از آزادی از ایران مهاجرت کرده و در آلمان سکنا گزید. نزدیک به 25 سال را بدون آنکه دیداری از ایران داشته باشد در آلمان گذراند تا اینکه در سال 1391 برای دیدن اقوام و نزدیکان خود پس از بیش از 25 سال دوری از ایران راهی ایران شد. فرید شاهگلی دو فرزند و همسرش را در آلمان گذاشت و به ایران آمد، اما در زمان بازگشت به آلمان متوجه ممنوع خروجی خود شد. این فعال سیاسی سابق 6 ماه را در بازداشت گذراند که نزدیک به 2 ماه آن را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین نگاهداری می شد. پرونده اتهامات خانم شاهگلی برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی که ریاست آن بر عهده قاضی محمد مقیسه است واگذار شد. فرید شاهگلی خود در صفحه فیسبوکش در بازنشر نامه‌ای که خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته از گردش کار پرونده خود اطلاع داده و اعلام کرده است که اتهامات او بر مبنای نوشته‌ها و انتشار عکس‌ها و کاریکاتورهایی است که دیگران بر روی صفحه فیسبوک او بازنشر کرده اند و ارتباطی به او نداشته است. به نوشته خانم شاهگلی، به دلیل آنکه قاضی رسیدگی کننده پرونده از نحوه کار شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک آگاهی نداشته، مطالبی را که دیگران بر روی دیوار مجازی او نشر کرده اند به عنوان مصادیق اتهامات او گرفته و خانم شاهگلی را به همین مستندات محاکمه کرده است. فرید شاهگلی که مادر دو فرزند خردسال است، در دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین هواداری از گروه چریک‌های فدایی خلق به تحمل 3 سال حبس محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرد، اما تجدید نظرخواهی او با تایید حکم دادگاه بدوی در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نتیجه‌ای در بر نداشت. در نامه‌ای که او خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته است، اتهامات خود را تنها عضویت در فیسبوک اعلام کرده و خود را فردی دوتابعیتی ایرانی و آلمانی معرفی کرده است. او رأی صادره علیه خود را مطابق با قانون مجازات اسلامی ندانسته و از حسن روحانی خواسته تا نه به عنوان یک حقوقدان و وکیل و نه به عنوان یک مقام عالی، بلکه در مقام یک انسان جهت رسیدگی به وضعیت بنوشته او غیر منصفانه‌ای که به ناروا دچار آن شده دستورات مقتضی را صادر کند. فرید شاهگلی در اردیبهشت ماه سال 93 زمانی که برای انجام امور اداری مربوط به پرونده محکومیت خود به دادسرای مقدس اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و جهت اجرای حکم 3 سال حبس خود روانه بند زنان زندان اوین شد.